له همدی خبر سره د ازادي رادیو د سات خبري مجله سر تر رسیدي مليا احراري له تاسو سره د سهار په خیر مليا جان
تشکر آقای شبر مانده نباشین. سلام و صبح بخیر بشر نوندگان عزیز. 7:30 دقیقه است و نخواست توجه شنوندگان گرامی را به سرخط خبرها و گزارش هایی که در این برنامه داریم جلب میکنم. معاون ریاست جمهوری امریکا در پاکستان نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم را با اهمیت خواند. وزارت دفاع افغانستان میگوید سال 2011 با درگیری های شدید با مخالفان به همراه خواهد بود. حمله انتحاری در کابل دیروز چندین کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. مقامات ایتالوی 26 عضو مزنون یک گروه جنایتکار فعال در روم را دستگیر کرده اند که گفته می شود صدها افغان به شمول اسلامی های احتمالی را به طور قاچاقی وارد ایتالیا کرده اند. بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس میگوید حکومت چین بدترین شکل از سانسور را در آن کشور عملی می کند. حکومت لبنان دیروز سقوط کرد. دانشمندان آمریکایی میگویند سال گذشته از زمانی که آنان حرارت سطح کره زمین را اندازه می کنند داغ‌ترین سال بود. با سایر رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب و موضوعات دیگر را هم دنبال می کنیم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به گزارش ها. جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا دیروز از کابل به اسلام آباد رفت و موضوع مبارزه با تندروان و برنامه صلح در افغانستان را با رهبران پاکستانی مورد بحث قرار داد و این نقش پاکستان در جنگ بر ضد تروریسم را عمده دانست و خواهان مبارزه جدیتر پاکستان بر ضد تندروان فعال در افغانستان شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز وارد اسلام آباد شده و با رهبران سیاسی و نظامی آن کشور ملاقات کرد. وی دیروز در جریان ملاقات با صدراعظم یوسف رضا گیلانی نقش پاکستان را در جنگ بر ضد تروریسم عمده دانسته و فعالیت‌های پاکستان در این راستا را رضایت بخش توصیف کرد. آقای بایدن شام دیروز در جریان یک کنفرانس خبری در حضور یوسف رضا گیلانی گفت مبارزه بر ضد تندروان باید جدی تر شود. Violent extremists are a threat not just to the United States but to Pakistan as well. خطر تندروان نه تنها متوجه امریکاست بلکه تندروان خطر برای پاکستان هم می باشند. اگر القاعده در امریکا باعث کشته شدن حدود 30,000 نفر شد، در پاکستان هم هزاران نفر هدف القاعده قرار گرفتند و پاکستان این را باید بداند که تندروان القاعده در مناطق دور دست این کشور جاگزینند. القاعده همچنان آنان را حمایت می کند که مردم ملکی را هدف قرار می دهند. مثال آن را آشکارا در سوات و دیگر نقاط در کشورتان دیده اید. صدراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی در جریان کنفرانس مشترک خبری با آقای بایدن از تلاش‌های کشورش در مبارزه با تندروان و هم تلاش‌های پاکستان برای برنامه مصالحه حکومت افغانستان با طالبان سخن گفت. آقای بایدن دیروز از کابل وارد اسلام آباد شد و با رئیس جمهور، صدراعظم و لیدر سیاسی پاکستان دیدارهایی داشت. بایدن در این سفرش به پاکستان می‌خواست رهبران پاکستانی را قانع بسازد که مبارزه بر ضد شورشیان را شدت بخشند که در امتداد سرحدات پاکستان جابجا شده و از آنجا در افغانستان حملات را انجام می‌دهند. سفر یک روزه آقای بایدن به پاکستان در یک زمان صورت می‌گیرد که این قدرت اتمی با تهدیدات تازه از جمله کشته شدن والی پنجاب توسط یک محافظش روبرو می‌باشد. به نوشته روزنامه‌های بین‌المللی، طراحان پالیسی آمریکا کشور پاکستان را برای منافع درازمدت آمریکا بیشتر و یا حداقل برابر با افغانستان مهم می‌شمارند. اما راه‌های برخورد و یا معامله آمریکا با این کشور محدود است، به این معنی که آمریکا نمی‌تواند با فرستادن قوای زمینی خود به یک کشور متزلزل دارای سلاح اتمی خطر بیشتری را ایجاد کند، زیرا حکومت و مردم پاکستان با این عمل مخالف می باشند و چنین یک حرکت مردم را با بنیادگرایان اسلامی متحد خواهد ساخت.
از سفر جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا به افغانستان و پاکستان و تاکید روی نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم شنیدید. جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا بعد از سفر به پاکستان به بغداد رفته است. در این سفر از قبل اعلام نشده قرار است آقای بایدن با صدر اعظم عراق نوری المالکی و دیگر مقامات بلندپایه عراق ملاقات کند. بایدن و مقامات عراقی به احتمال زیاد روی اوضاع عراق در حال صحبت خواهند کرد که تمام قوای آمریکا تا پایان امسال عراق را ترک میگویند. گزارش ها میگویند مقامات آمریکایی و عراقی روی این موضوع که آیا عراق بعد از رفتن نیروهای آمریکایی قادر خواهد بود امنیت سرحدات خود را بدون کمک آمریکا تامین کند صحبت می نمایند. کمتر از 50,000 عسکر آمریکایی برای مشوره و کمک به نیروهای عراقی در عراق باقی ماندند. سفر بایدن اولین سفر یک مقام برجسته آمریکا به عراق بعد از تشکیل حکومت جدید در این کشور می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان میگوید سال 2011 با درگیری‌های شدید همراه مخالفان هم به همراه خواهد بود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز در نشست خبری در کابل در رابطه با دستاوردهای سال 2010 در بخش ساختار و آموزش نیروهای اردوی ملی توضیحات داد، اما گفت سال 2011 سال مهم به خاطر انتقال مسئولیت‌های امنیتی برای نیروهای افغان است و به همین دلیل مخالفان تلاش خواهند کرد تا امتیازات به دست آورند. گزارش از خبرنگار رادیو آزادی حمید پشمان که با صدای آقای عظیمی آغاز می شود.
وضعیت ما نسبت به سال 2010 بسیار و بسیار بهتر است، از لحاظ کمیت، از لحاظ کیفیت، از لحاظ ساعت تصفیه شده، و وضعیت طرف مقابل به مراتب خرابتره. نکات اصلی سوق اداره خودم را از دست داده، تلفات زیادی متحمل شده، اما این گپای ما به معنای از این نیست که ما جنگای شدیدی در سال 2011 پیش روی نخواهد داشتیم، چرا که اکسال بسیار مهم است از لحاظ پروسی انتقال قدرت، از لحاظ مسائل تاثیرگذاری به خاطر بعضی امتیازهای که همیشه در جریان گفتگو کوشش میشه که به دست بیاید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید آنها در سال 2010 قادر شدند که رقم نیروهای امنیتی افغان را تا 100,000 بالا ببرند. جنرال عظیمی گفت که در سال گذشته عیسوی در کنار آن که سربازان اردوی ملی تجهیز و آموزش‌های لازم را فرا گرفتند، با سلاح مدرن و پیشرفته نیز مجهز شدند. مقامات وزارت دفاع در حال از افزایش تحرکات مخالفان و آغاز درگیری‌های تازه در این سال خبر می‌دهند که بر اساس توافقات لزبون قرار است انتقال مسئولیت امنیتی تا 3 ماه دیگر به نیروهای افغان آغاز گردد. تحلیلگران اوضاع نظامی به این عقیدند که باید یک طرز عمل واضح و روشن به وجود آید تا از بروز خشونت‌ها جلوگیری شود. جنرال عبدالواحد طاقت، یک تحلیلگر امور امنیتی، گفت
تشویش وزارت دفاع بجاست. اگر کشورهای ناتو تعصبات جنگ سرد یک طرفه کنه، بگذاره به آموز اشخاص و افرادی که در نظام گذشته اونا بیا اردوی خود را به پای استاد کنه و تجهیزات جنگی جنگ افزار تیرا بته و افسران نظامی ما برون به انگلستان و امریکا از اونجا ارکان حربی خود بیاره، انشاءالله ما میتانیم همی مسئله را زود حل کنیم.
این اظهارات خوشبینانه مقامات وزارت دفاع در حال بیان می شود که با توجه به وضعیت موجود گفته می شود وضعیت امنیتی در مقایسه با سالهای گذشته خرابتر شده و رقم تلفات نیروهای امنیتی افغان و بین المللی نیز افزایش را نشان می دهد.
هفت و 39 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. حمله انتحاری در دیروز چندین کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. این حادثه اولی ساعت 8:30 صبح دیروز زمانی رخ داد که یک موتورسیکل سوار مواد انفجاری را در برابر شفاخانه ساعت روانی در منطقه علاوالدین کابل در حوالی دارالامان انفجار داد. در حادثه بیش از 12 کارمند ریاست امنیت ملی افغانستان زخمی شدند. گزارش از خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی داریم که با صدای یک مقام امنیتی آغاز می شود.
کسی که انتحاری کرده ای چیز با موتورسیکل عمل انتحاری را انجام داده و هدفش فرزندای صدیق از این وطن که واقعا به خاطر آزادی افغانستان و به خاطر از اینکه امنیت در افغانستان تامین شود کار زحمت میکشند. هویت انتحار کننده ثابت نیست و طبیعتا انتحار کننده کسایی است وابسته به اجنبی هستند، وابسته به بیگانگان هستند.
با گفته آقای ظاهر کشته شدگان این رویداد یک غیر نظامی و یک کارمند امنیتند. اما لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد فقط شماری از کارمندان امنیت ملی زخمی شدند.
یک غلط موتر ملکی که کارمندای امنیت ملی دو سوار بودن و به طرف کار میرفتن، هدف حمله پلیسی قرار گرفته بود که در اثر از اون اضافه 12 نفر کارمندای اداره امنیت ملی مجروح شده بودن که تنها 6 نفرشان به شفاخانه انتقال داده شده به خاطر صحتیابی، متباقی بعد از کمک‌های اولیه رخصت شدن به خانه ها رفتن. وضعیت 6 مجروح، 5 مجروح وضعیتش بهتر است، 1 نفر حالتش وخیم است.
این حمله حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه در برابر شفاخانه صحت روانی در منطقه علاودین کابل رخ داد. سخنگوی وزارت داخله پس از گذشت چند ساعت از وقوع این رویداد گفت که در این حادثه 4 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. اما کارگر نوراغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان بعد از چاشت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن 2 تن و جراحت 29 تن را در این حادثه تایید کرد. به گفته آقای اوغلی زخمیان در وضعیت خوب صحی قرار دارند. 2 تن از افرادی که در این حمله انتحاری زخمی شدند در مورد این رویداد قصه می کنند.
اسمم خیرگل ولد سرگل. صبح که از خانه برآمدیم که می رفتیم طرف لیسه مریم. از علاودین تیر شدیم آمدیم دمی یک جمپ از دلید نام شده دمی ایسه که رسیدیم یک گرم شد دیگه نفهمیدیم که چی گفت شد. موترسکل داشتیم، موترسکل چپا شد. بچگه که مود دستم گرفت ما رازم مادسه کشید. نمونجا شیشتم کورتیم در گرفته بود. دیخی لمبه بود. عاجل را جانم کشید. ماز موتر آمد ما را ده انداخت آورد اینجا دیگه.
اسم من محمد نادر، من یکی از پروازهای مریضی شفاخانه صحت روانی بودیم. در داخل اتاق نشسته بودیم، انفجار صورت گرفت. بعد از این انفجار همه شیشه های اتاق منفجر شد، همه پارچه های شیشه ما زده و زخمی ساخت.
مسئولیت این حادثه خونین را گروه طالبان به عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند در صحبت با رادیو آزادی گفته که هدف آنان سرویس حامل کارمندان امنیت ملی افغانستان بوده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
موافقتنامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان که چند قبل از سوی حامد کرزی توشیح شده بود، دیروز بین وزیر تجارت افغانستان و سفیر پاکستان در کابل مبادله شد. مقامات وزارت تجارت میگویند این موافقتنامه 31 روز پس از تبادله قابل اجرا است و اموال تاجرانی که در بندر کراچی متوقف مانده به افغانستان انتقال داده خواهد شد. فیض الله قرداش گزارش میدهد.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان ضمن تبادله موافقتنامه ترانزیت بین افغانستان و پاکستان ابراز امیدواری کرد که مشکلات موجود در بخش توقف اموال تاجران این کشور در بندر کراچی هرچه زودتر حل گردد. انوارالحق احدی به روز چهارشنبه بعد از تبادله این موافقتنامه با سفیر پاکستان در کابل گفت:
پیشرفت ما به اون سرعتی که ما شایقش هستیم به اون اندازه نبوده. با تعمیل این موافقتنامه ما فکر میکنیم که مشکلات یک قسمت زیاد مشکلات ما حل میشود. تعمیل از این شروع شود که به تاجرای ما اجازه داده شود که هر کمپانی پاکستانی ترانسپورت پاکستانی را که خواسته باشن اون را استفاده کنن تا مال خود از بندر کراچی و دیگر بندرهای پاکستان به افغانستان انتقال بدن.
موافقتنامه ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان در اواسط سال روان هجری شمسی به امضا رسیده بود و اما جانب پاکستان نظر به بعضی ملاحظات انتقال کانتینرهای اموال تاجران افغانی از بندر کراچی را متوقف نموده بود. محمد صادق سفیر پاکستان در کابل تأخیر در صدور اجازه انتقال اموال تجارتی افغانی از بندر کراچی را با این دلایل عنوان کرد.
مشکل دا پیدا شده چه سوخ پاکستان که سیلاب راغه به نتیجه که دو مسائل
مشکل از این بمیان آمد که در پاکستان سیلاب آمد و در نتیجه دو مسئله ایجاد شد. یکی این که بسیاری از سرک ها تخریب و بس سبب آن ترانسپورت متوقف گردید. مسئله دوم این بود که پنجم حصه پاکستان تحت سیلاب ها قرار گرفت و این مشکل بزرگی بود. از 40 سال بدین سو ما اجازه این فاصله را به شما داده بودیم و امروز که این مشکل بمیان آمد کم صبر را ایجاب می کرد و این مشکل هم حل شد. شما می بینید که پاکستان مانند همیشه از همه پیش قدم است که برای مردم افغانستان سهولت های را ایجاد نماید.
گفته می شود اولین قرارداد ترانزیت بین افغانستان و پاکستان در سال 1965 به امضا رسیده بود و با موجودیت این موافقت نامه باز هم تاجران افغانی در انتقال اموال خود از بنادر آن کشور به مشکلات مواجه بودند و قیمت اموالی که از این بنادر با توقف زیاد و تادیه دمرج یا خاکپولی به افغانستان وارد می شد بالا می رفت و تاجران در فروش آن به مشکل مواجه بودند.
هفت و 45 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. توجه کنید بار دیگر به سرخطه خبرها و گزارش‌ها. معاون رئیس جمهوری آمریکا در پاکستان به نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. یک حمله کننده انتحاری دیروز موتر حاوی مواد انفجاریش را با ساختمان مسجد در شمال غرب پاکستان تصادم داد که باعث کشته شدن 17 شبه نظامی و افسران پلیس شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید سال 2011 با درگیری‌های شدید با مخالفان به همراه خواهد بود. بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس میگوید حکومت چین بدترین شکلی از سانسور را در آن کشور عملی می‌کند. و دانشمندان آمریکایی میگویند سال گذشته از زمانی که آنان حرارت زمین را اندازه می‌کنند، داغ‌ترین سال در سطح کره زمین بود. مای گزارش ها از رادیو آزادی. برفباری های اخیر راه های ولسوالی ها در بدخشان را بسته و باشندگان بدخشان را به کمبود مواد غذایی مواجه کرده است. مقامات می گویند باشندگان این ولسوالی ها به کمک های عاجل نیاز دارند. دیان احمدی گزارش می دهد.
برفباری های سنگین که از سه شبانه روز در وقفه ها زمینگیر گردیده است، ساکنان ولسوالی های کوهستانی را در ولایت بدخشان به مشکلات جدی روبرو ساخته است. ثناءالله امیری رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت بدخشان برادوی آزادی گفت که به اساس سروی مقدماتی که صورت گرفته است، ضخامت برف در برخی از ولسوالی های این ولایت کم از کم به 40 سانتی متر رسیده است. آقای امیری گفت برف باریا راه های مواصلاتی 9 ولسوالی را با مرکز ولایت مسدود نموده است.
جمعی ولسوالی های دروازه هست را خواست که 8 ولسوالی شغلان 9 ولسوالی مکمل را شدند. تا اوت از بلندترین برف ما در ولسوالی واخان داریم که 35 سانتی متر برف در اونجا باریده و پایین‌ترین برف ما در مرکز داریم که تا 12 سانتی برف.
رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در بدخشان از بحران اقتصادی که دامنگیر ساکنان بدخشان گردیده است هشدار داد. او گفت 85 تا 90 درصد ساکنان این ولایت تحت خط فقر قرار دارند. آقای امیری از مؤسسات بین‌المللی امدادرسان و کشورهای کمک کننده به افغانستان تقاضا کرد که تا به کمک مردم بشتابند و مردم را از این بحران غذایی نجات دهند.
امسال در بدخشان در حدود 80 تا 85 90 درصد مردم هم با کمبود مواد غذایی مواجه است، چون امسال با اثر آفات طبیعی مردم بدخشان در حقیقت نتونسته که حاصلات زراعتیشان را به دست بیارند، یعنی اکثرا متکی به همکاری ها در سطح.
بدخشان یکی از جمله ولایات کوهستانی و سردسیر است که خوشسالی های پی هم فقر و گرسنگی وضعیت زندگی مردم را در این ولایت بحرانی ساخته است. مقامات و مردم از کشورهای کمک‌کننده به افغانستان می‌خواهند تا با ارسال معامله‌های مواد اولیه مردم این ولایت را از گرسنگی نجات دهند.
7:48 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. حالا رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را دنبال می‌کنیم. در مطلب سید سمی عباس.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد سفر اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا به افغانستان مطالب منشر رسانده و بعض عبارات آقای بایدن را تحلیل کردند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می‌نویسد بیانات دوستانه و تحسین‌آمیز آقای بایدن در مورد رئیس جمهور افغانستان نشان می‌دهد که بعد از یک سردی نسبتاً دوامدار در رابط اداره رئیس جمهور اوباما با حکومت آقای کرزی، اکنون راه پرنشیب و فراز در این رابط هموارتر شده است. بنوشته روزنامه بعد از ماها اعتراضات و تبادل عبارات انتقادآمیز، اکنون معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید که کشورش با افغانستان در روی یک صفحه کاغذ قرار دارد. او همینطور به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که آمریکا برای حکمرانی به این کشور نیامده است. روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز به یک موضوع دیگر سخنان آقای بایدن توجه نموده و مینویسد معاون رئیس جمهور آمریکا تا اواخر یکی از کسانی بود که همیشه خواهان عملیات مشخص در افغانستان بود و با افزایش اسکای آمریکایی و توسعه عملیات آمریکا در این کشور موافقت نداشت. اما اکنون به نوشته روزنامه آقای بایدن میگوید که امریکا حاضر است حتی بعد از سال 2014 باز هم حضور نظامی خود را در افغانستان حفظ کند، البته به شرطی که مردم افغانستان خواهان آن باشند. در این سخنان آقای بایدن دو نکته واضح می شود. یکی این که امریکا می خواهد دامنه دوستی را با حکومت آقای کرزی دوباره فراختر بسازد و سوی دیگر نشان بدهد که استقلال و خواسته های مردم افغانستان برای امریکا مهم است و امریکا به حیث یک کشور اشغالگر با افغانها برخورد نمی کند. نشریه استراتفورد کامنتری در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مصارف تقویه قوای امنیتی افغانستان که در بخشان می نویسد. ایالات متحده و متحدین آن در پیمان ناتو در سال 2011 بیش از 11.5 میلیارد دلار را برای تعلیم و تجهیز قوای امنیتی افغانستان اختصاص دادند. به نوشته نشریه این مقدار پول دقیق به اندازه است که در سال 2008 تمام درآمد داخلی افغانستان را تشکیل می داد. علاوه بر آن برای حفظ و تمویل آینده قوای امنیتی افغانستان سالانه به 6 میلیارد دلار نیاز خواهد بود که با هر معیار اضافه تر از آن است که افغانستان بتواند آن را مهیا بسازد. به هر حال به نوشته این نشریه دو نکته وجود دارد که امریکا و کشورهای غربی حاضر شدند این پول را برای تقویه قوای امنیتی افغانستان بپردازند. اول اینکه هر عسکر آمریکایی که در افغانستان مستقر است سالانه حداقل 500 هزار دلار مصرف دارد که در مجموع تقریبا 10 برابر مصارف می باشد که برای حفظ و تمویل قوای امنیتی افغانستان به مصرف می رسد. از سوی دیگر به نوشته نشریه این اقدام نشان می دهد که آمریکا و کشورهای خارجی برای تقویه اردو و پلیس ملی افغانستان اقدامات جدی را شروع کردند تا هر چه زودتر قوای افغان مسئولیت امنیت کشور خود را به عهده بگیرند و سربازان این کشورها از صحنه جنگ افغانستان خارج شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
7:52 دقیقه خبرها و گزارش‌های منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. مقامات ایتالیایی 26 عضو مظنون یک گروه جنایتکار فعال در روم را دستگیر کردند که گفته می‌شود صدها افغان به شمول اسلامیست‌های احتمالی را به طور قاچاقی وارد ایتالیا کردند. دو مظنون دیگر در رابطه به همین قضیه در فرانسه و آلمان دستگیر شدند که به گفته مقام‌های قضایی در روم تعدادی از دستگیر شدگان متهم به دخالت در فعالیت‌های تروریستی بین‌المللی می‌باشند. گفته می شود این گروه دستگیر شده متشکل از افغانها، پاکستانی ها و کرد ها می باشد. بر اساس گزارش ها ماهانه حدود 200 افغان به شمول حدود 40 طفل به طور قاچاقی وارد ایتالیا می شود و یا به کشورهای دیگر انتقال داده می شوند. اکثر این مهاجران از مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان آمدند. با گفته پلیس ایتالیا در رابطه به این قضیه در هماهنگی با یوروپول یا پلیس اتحادیه اروپا در جستجوی حدود 19 مظنون دیگر در اروپا می باشند. حکومت لبنان دیروز سقوط کرد. حکومت متحد ملی لبنان بعد از آن منحل شد که 11 عضو حزب الله کابینه را ترک کردند. صدر اعظم لبنان سعد حریری که در جریان سفر رسمی در آمریکا بود، دیدار خود را از آمریکا را پایان داد. گفته می شود که این حادثه ثبات در شرق میانه را با خطر جدی مواجه ساخته است. جزئیات از زرغون منگل.
حکومت متحد ملی لبنان دیروز بعد از آن سقوط کرد که 11 تن از اعضای حزب الله کابینه آن کشور را ترک کردند. سعد حریری صدر اعظم لبنان که در جریان سفر رسمی در آمریکا بود، دیدارش را ناتکمیل مانده و راهی فرانسه شد تا موضوع را با رئیس جمهور نیکولا سارکوزی مورد بحث قرار داده و سپس راهی کشورش گردد و در آنجا با رئیس جمهور میشل سلیمان ببیند. حزب الله هشدار داده بود که به سبب تحقیقات به حمایت ملل متحد از مرگ رفیق حریری صدر اعظم مقتول لبنان حکومت را سقوط می دهد. این تحقیقات ملل متحد در مورد مرگ حریری تعداد از اعضای حزب الله را متهم به دست داشتن در قتل حریری نموده است. رئیس جمهور اوباما که دیروز در واشنگتن با سعد حریری صدر اعظم لبنان ملاقات کرد، در یک اعلامیه گفته است اقدام اخیر حزب الله تنها نماینده ترس و هراس این گروه و هم مصمم بودن آن جهت مانع شدن از توانایی حکومت برای انجام وظایفش است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کرولی عمل حزب الله را مورد انتقاد قرار داده گفت این اقدام حمله است بر عدالت بین المللی و ثبات لبنان. ما از آنچه اتفاق افتاده است مایوسیم. این تلاش آشکار از سوی کسان است که می خواهند عدالت را به چالش گرفته و ثبات و پیشرفت لبنان را به مخاطره بیندازند. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد در این حال خواهان دیالوگ و مذاکرات بین جوانب لبنانی شده و حمایتش را از تحقیقات ملل متحد ابراز داشت.
از سقوط حکومت لبنان شنیدید و اما حکومت ایران به رهبری محمود احمدی نژاد چگونه حکومت است؟ میرحسین موسوی صدر اعظم سابق و رهبر مخالفان حکومت احمدی نژاد را در مصاحبه‌ای که در صفحه اینترنتی کلمه پخش شده گفته است که دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد با دوره جوزف استالین در شوروی سابق یا دوره نیکولای چائوسکو در روبانیا شباهت دارد. جزئیات بیشتر این موضوع را که در رسانه‌ها بازتاب یافته از غفور متین می‌شنوید.
میرحسین موسوی رهبر مخالف رژیم ایران به روز سه‌شنبه گفت دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به دوره جوزف استالین در شوروی سابق شباهت دارد. این مطلب را آژانس خبری دی پی آی آلمان گزارش داد. موسوی در یک مصاحبه به صفحه اینترنتی کلمه گفته است تبلیغات که در این دوره توسط حامیان حکومت مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند با دوره استالین در شوروی سابق یا با دوره نیکولای چائوسکو در رومانیا مقایسه شود. موسوی این حرفا را در مراجعه به سرکوبی جنبش اصلاح طلبان در 18 ماه گذشته توسط حکومت احمدی نژاد عنوان کرد. موسوی صدر اعظم سابق ایران در سالهای 1980، مهدی کروبی سابق رئیس پارلمان، محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و اکبر هاشمی رفسنجانی مخالفین را علیه حکومت احمدی نژاد رهبری می نمایند. این چهار رهبر حکومت احمدی نژاد را با تقلب کاری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی متهم می سازند و هنوز هم انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت نمی شناسند. بنوشته آژانس خبری دی پی آی آلمان، نظام قضایی و بعضی حلقات دولتی در روزهای اخیر اعلان کردند بعضی از رهبران شورشان که به تعقیب انتخابات تلاش داشتند تا رژیم اسلامی را تضعیف بسازند باید محاکمه شوند. موسوی در این مصاحبه خطاب به نظام قضایی و حکومت احمدی نژاد گفته است رهبران مخالف را فراموش کنید، اما سر به قانون اساسی پابند باشد، همه زندانیان سیاسی را آزاد نماید، آزادی مطبوعات را اجازه بدهید و انتخابات آزاد برگزار نماید. به گفته آژانس چندین مقام دولتی، ژورنالیستان، مسئولین و قانوندانان به جرم دست داشتن در تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری به حبس‌های طولانی محکوم شدند. مخالفین تقاضا دارند تا همه زندانیان سیاسی آزاد شوند و تحریم علیه فعالیت های مطبوعات نیز برداشته شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حالا توجه کنید به ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات تونس می گویند قیود گشت و گذار را در مرکز آن کشور اعلام کردند و این اقدام بعد از آن انجام شد که بین نیروهای امنیتی و صدها مظاهره کننده در تونس درگیری های شدید رخ داد. پلیس با استفاده از گاز اشکاور تظاهر کنندگان را که بالای پلیس سنگ پرتاب می کردند و نزدیک ساختمان حکومت می شدند پراگنده ساخت. از سوی دیگر بر اساس گزارش ها پلیس بر تظاهر کنندگان در شهر مرکزی دوز آتش گشود و دو مظاهرچی را به قتل رساند. مظاهرچی سیومی در شهر تالا کشته شده است. مظاهرات اخیر در تونس که به دلیل خشم مردم از بیکاری وسیع و فساد اداری موجود در آن کشور برا افتاده، بزرگترین چالش برای حکومت 23 ساله ای رئیس جمهور زین العابدین بوده است. به گفته مقامات از آغاز این تظاهرات تا به حالا 23 نفر کشته شدند، اما به گفته شاهدان عینی حداقل 50 نفر در این جریان جان خود را از دست دادند. بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس جولیان آسانج میگوید حکومت چین بدترین شکل سانسور را در آن کشور عملی می کند. آسانج دیروز در جریان مصاحبه گفت چین دشمن اصلی تکنولوژیک برای ویکیلیکس است نه آمریکا. مقامات آمریکایی در تلاش تحقیقات در مورد این موضوع اند که آیا جولیان آسانج را می توانند به سبب افشای اسناد محرم دیپلماتیک آمریکا محاکمه کنند یا نه. آسانج به نشریه برتانوی نیوز استیسمن گفته است چین دارای یک تکنولوژی تهاجمی است و چینی ها می توانند بالای هر آنچه در منابع اینترنتی خارجی می خوانند نظارت داشته باشند. و بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از گابریل گیفوردز یک عضو برجسته پارلمان در شفاخانه دیدن کرد. این شخص با دنبال یک تیراندازی در آریزونا که منجر به کشته شدن 6 نفر دیگر شد به شدت زخمی شده است. این بود برنامه مجله های خبری نیم ساعته اول روز و حالا توجه کنید به برنامه های یک ساعته ما. احمد شیبر با شماست.
ملحجان مننه و تاسود ستری مشی او درناوری دون کتا.